شما رو بشنو. جناب اصفهانی در خدمتتون هستیم، ادامه ای صحبت شما رو میشنویم.
من اینجا بود که برخی از خودروهایی که ما کشف کردیم اینها تاکسی هستن که طبیعتاً تاکسی رو اجازه فروش به صورت عمده بالا نداریم، باید به فردی که سازمان تاکسی رانی به مجوز تاکسی داده فروخته بشه. در نتیجه اگر به تاکسی دار فروخته باشن که به هیچ عنوان چنین اتفاق نمیفته که اون ببره، اونم به تعداد زیاد مثلا ده ها نفر تاکسیشون رو جایی دپو کنن، چون تاکسی باید حتما کار بکنه تا بتونه خدمات دریافت کنه، و اگر هم به فرد خاصی داده شده باشه که تعداد زیادی باشه اون هم یک تخلف دیگری است که قطعا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در هر حال اون چه که اتفاق افتاده این هست که تعداد قابل توجهی رو در اقصا نقاط کشور اونجا که ما بررسی کردیم دپو شده. در تهران تقریبا که از 10 مورد پارکینگ ما بررسی کردیم که تعدادی از پارکینگ رو شناسایی کردیم و برخی مالک شخصی دارد که هم مربوط به سازمان هاییست که یا شرکت های سازمانی خود هست که هر تخلفی که می‌تونیم احراز کردیم جدیت و با رعایت همه موازین و مقررات با اونها رفتار خواهد شد.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب اصفهانی. با شما خداحافظی می‌کنم، عصرتون بخیر باشه.
موفق باشید.
خداحافظی. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع دپو خودروها در برخی از شهرها جنوب در شهر تهران که یک پارکینگ شناسایی شده که 4000 خودرو در اونجا دپو شده بوده. آقای دکتر اصفهانی مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی تهران در خصوص این پرونده با ما صحبت کرد. شما از آن شنونده میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خودی با ما مطرح کنید در طریق سامانه فرمکی 3010-35 یا سامانه 162 رسانه ملی. خب عزیزان شنونده، همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم در خصوص واکنش ها به مصوبه اخیر دولت برای توقف ارائه یارانه به موالید جدید میخوایم صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر زهره الهیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. خانم دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بله، بندم از سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
سلامت باشید.
لطف کردید در این گفتگو با ما همراه هستید. خانم دکتر الهیان، من صحبت‌های شما رو در برخی از رسانه‌ها دیدم که حضرت عالی هم به حال واکنش منفی داشتید نسبت به مصوبه اخیر دولت که به حال به نوعی یه سیاست ضد جمعیتی محسوب میشه با توجه به اینکه در ظرف سالهای اخیر هم رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید کردند که باید دولت و مجلس یه سیاست جامعی داشته باشن در مورد در واقع افزایش جمعیت و تشویق مردم به فرزندآوری، که حالا این مصوبه اخیر دولت تقریبا به نوعی شاید در تقابل با اون راهبرد قرار داره.
بله، همطور که اشاره فرمودین متاسفانه برخی سیاست های دولت کاملا سیاست های ضد جمعیتیه. در شرایطی که ما در جمهوری اسلامی ایران برای چند دومین سال هست که مواجه هستیم با کاهش موالید که دلایل مختلف داره، افزایش سن ازدواج، عدم تمایل خانواده ها به فرزند آوری و زوجین به فرزند، عدم تمایل زوجین به فرزند آوری، حالا هم دلایل اقتصادی میتونه باشه، فرهنگی باشه و سایر موضوعات. تو این شرایط که ما برای چندمین سال متوالی مواجه با کاهش موالید هستیم و این یک هشداری هست برای آینده جمعیت در ایران، علی‌رغم سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی ابلاغی که از سال 93 ابلاغ شده، متأسفانه دولت هم به این سیاست‌های ابلاغی عمل نمی‌کنه و برعکس برخی از سیاست‌ها سیاست‌های ضد جمعیتی هست. قبلاً در مورد یارانه بنزین خاطرتون هست و الان هم مردم با اون مواجه هستن که طبق مصوبه دولت هرچه تعداد فرزندان یک خانوار بیشتر میشه یارانه بنزین اونها کمتر میشه.
درسته
که این در واقع خلاف سیاست های تشویقی و مشوق های فرزند آوری هست. یعنی دولت اتفاقا باید به خانواده هایی که فرزندان بیشتری دارند یارانه بیشتری مطابق در واقع تعداد فرزندان و حتی به طور تشویقی بیش از در واقع یارانه سایر افراد به این خانواده ها یارانه بده، چیزی که در تمام کشورهای دیگر معمول هست و مرسوم هست. ولی متاسفانه مشخص نیست به چه دلیل دولت سیاست هایی رو اتخاذ میکنه که خلاف سیاست های کلی نظام هست.
درسته.
در مورد مصوبه اخیر هم خب متاسفانه این مصوبه ذکر شده که در واقع برای موالیدی که از این به بعد به دنیا میان با نظر وزارت تعاون و در واقع در صورت وجود منابع، یعنی یک راهی رو دولت باز گذاشته، هر زمان دولت احساس کنه که منابع کم داره یا نداره این یارانه رو به خانواده ها و زوجهای جوانی که فرزند آوردن و در واقع فرزند جدیدی به خانواده اونها اضافه شده، این یارانه رو در واقع دولت میتونه از اون سر باز بزنه و به خانواده ها نده.
بله.
این هیچ پذیرفته شده برای مجلس نیست. ما اتفاقا فکر میکنیم که برای خانواده هایی که موالید بیشتری دارن باید به صورت تشویقی یارانه های بیشتری اختصاص پیدا کنه و اتفاقا تو این مصوبه چیزی که دیده نمیشه حضور کمیته امداد هست. خب خیلی از خانواده ها هستن که تحت پوشش هستن یا به هر حال مشکلات جدی دارند، قطعا تو یک سری از موارد باید با نظر کمیته امداد یارانه های ویژه‌ای داده بشه به این خانواده ها به ازای موالید جدیدی که به اونها اضافه میشه.
بله.
اینها متاسفانه دیده نشده، یعنی کمیته امداد هست شده، دولت میتواند در صورتی که احساس کرد منابع نداره یارانه موالید جدید رو و در واقع فرزندانی که جدید به خانواده اضافه شدن رو نده و این به شدت مورد اعتراض مجلس هست. امروز تذکری رو ما امضا کردیم مبنی بر اعتراض به این مصوبه و خب دنبال خواهیم کرد و این مصوبه باید اصلاح بشه و برای فرزندان جدید اتفاقا مشوق‌های خاصی در نظر گرفته بشه تا بخشی از مشکلات خانواده ها به لحاظ اقتصادی و مشکلات معیشتی پوشش داده بشه.
بله. خانم دکتر اشاره فرمودید که به هر حال باید سیاست های تشویقی رو در چارچوب سیاست های جمعیتی به کار گرفت. به طور مشخص در مجلس 11 کار ویژه خاصی در این زمینه در دستور کار هست؟
بله، ما در واقع طرحی رو هم این هفته به هیئت رئیسه مجلس امضا کردیم و تقدیم شد که در واقع در نوبت دستور و اعلام وصول هم شد در نوبت ها قرار بگیره، طرح جمعیت و تعالی خانواده، که در واقع این طرح در صدد رفع موانع فرزند آوری و سیاست‌های تشویقی برای و در واقع تصویب سیاست‌های تشویقی برای خانواده هاست که در مشکلات رو از جلوی پای خانواده ها برداره و خانواده ها بتوانند در واقع مخصوصا زوجهای جوان یا خانواده هایی که تک فرزند دارن بتوانند فرزندانی رو داشته باشن و نگرانی های اونها از باب معیشت و اینها کمتر بشه. بله. و یا مثلا برای خانوم های شاغل، خب الان خانوم های زیادی هستن که شاغل هستن بنا به ضرورت، و خب این خانوم هایش تسهیلاتی برای خانومی که در واقع فرزندی به دنیا آورده داده نمیشه، اختصاص در واقع مهرهای رایگان، مرخصی زایمان که باید در واقع متاسفانه این مرخصی زایمان با قانونی که در مجلس نهم تصویب شد دولت سلیقه‌ای برخورد میکنه و به برخی از خانوم ها یعنی برخی از دستگاه‌ها با این مرخصی‌ها موافقت نمی‌کنند. باید مرخصی‌های زایمان بیشتر باشه و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف باشند که این مرخصی رو به خانم‌ها بدن. یک سری تسهیلات برای خانم‌هایی که مثلا عرض می‌کنم پزشکان که به دوره طرح اعزام میشن مرخصی زایمان رو باید بتونن استفاده کنن.
بله.
یه خانم پزشک با کلی مسئولیت و مشکلات و اینها بعد از سالهای طولانی تحصیل تازه طرح رو شروع میکنه و در دوران طرح همین مرخصی به او داده نشه، واقعا چه فاجعه‌ای برای خانواده این خانم پزشک اتفاق میفته و قطعا نمیتونه فرزندآوری داشته باشه، اون سالهای طلایی فرزندآوری رو از دست میده. یا در مورد خانم‌های دانشجو باید تسهیلات قائل بشن. چرا خانم‌های دانشجو موظفن که در واقع در همون سقف مدت زمانی که سایرین باید تحصیلاتشون رو به اتمام برسونن، خانم‌های دانشجو هم در همون سقف، بلکه باید به اونها در صورت فرزند آوری فرجه‌هایی داده بشه که بتوانن در کنار تحصیل از فرزند خودشون هم مراقبت کنن و مرخصی های تحصیلی داشته باشن. از این دست در واقع تسهیلات تو این قانون باید مد نظر قرار بگیره تا انشاءالله ما مواجه باشیم با اشتیاق بیشتر خانواده ها برای فرزند آوری، که انشاءالله این روند سریع پیری جمعیت که داره گریبانگیر ایران میشه این تا حدی تخفیف پیدا کنه و جمعیت ما جوان بمونه، نیروی مولد برای آینده ایران اسلامی داشته باشیم تا چرخهای اقتصاد به چرخه و نسل آینده ما با و فرزندان ما با یک بحران در آینده مواجه نباشند.
بله خانم دکتر، من سوال داشتم، حالا خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ به، فرصت خیلی کم هست. همین نکته که شما فرمودید در مورد زنان شاغل که الان خیلی از دستگاه‌ها و خیلی از به هر حال مراکز این قانون رو رعایت نمی‌کنن و در مسیر مرخصی زایمان برای خانم‌ها واقعاً مانع تراشی های زیادی میکنن، همین موضوعی که از موانعی هست برای فرزند آوری، یعنی بحث این هستش که قانون به رغم این که صراحت داره ولی عدم تمکین به اجرا در جامعه خیلی داره دیده میشه، که من نمیدونم شما چه سازوکاری برای همین ترکی، حالا از سالی هم فرمودید که به هیئت رئیسه هم تحویل دادید و ارجاع دادید برای بررسی در صحن علنی، چقدر این خلأ رو میتونه پوشش بده؟
اشکال عدم اجرای این قانون این هست که در مجلس نهم به واسطه اینکه دولت زیر بار مالی این مصوبه نرفته تغییر پیدا کرده به این عبارت که دولت مجاز است که حالا افزایش مرخصی زایمان رو در واقع موافقت کنه، که این مجاز است باید تبدیل بشه به موظف است.
بله.
این مجاز است یعنی این که هر دستگاهی که بخواهد این مرخصی رو لحاظ میکنه، دستگاهی که نخواهد در حال اون خانم نمیتونه از این قانون استفاده کنه و مرخصی رو داشته باشه. ولی اگر دولت موظف بشه در این مجلس پیگیری بشه و در قالب همون طرحی که ارائه شده دولت موظف باشه، قاعدتا دیگه دستگاه ها سلیقه‌ای با این بحث برخورد نخواهند کرد.
بله، برای بخش خصوصی هم خانم دکتر آیا فکری شده؟
اینو باید بیشتر روش فکر بشه. بخش خصوصی تبعیت از در واقع برخی از قوانین ندارن. باید
حالا چون اونا هم بالاخره فرمای شما دارن تابع قانون تامین اجتماعی دارن فعالیت میکنن، همه بخشای خصوصی، و حال اگر ما یه سازکاری تعریف بکنیم که حداقل مثلا این بخشیشو کارفرمای بخشم حقوقشون رو در دوره مرخصی زایمان وزارت کار تامین بکنه، به نظرم اگر تلاش بکنیم که قانون یه جامعیتی داشته باشه حتما مردم استقبال میکنن سیاست های جمعیتی.
همطور که اشاره فرمودین باید تدابیر خاصی اتخاذ بشه. یکی از اون تدابیر اینه که واقعا موظف بشن این بخش ها و امنیت شغلی خانوم ها در واقع از دست نره به دنیا آوردن یک فرزند، که همچنین حالا بحث مرخصی زایمان برای بخش خصوصی باید با یک نگاه کارشناسی تدابیر ویژه‌ای دیده بشه که انشاءالله به محض اینکه در واقع بخش کارشناسی و پیوست کارشناسی این طرح انجام شد، یک بخشی رو هم برای بخش خصوصی انشاءالله باید ببینیم.
بله انشاءالله که یه جامعیتی در نگاه به این طرح وجود داشته باشه که ما مشکلات قانون مجلس نهم رو مجدداً مرتکب نشیم و تجربه نکنیم. ممنونم سرکار خانم دکتر الهیان.
فقط اشاره کنم مشکل تا به حال بار مالی این طرح هست، و اگر دولت این بحث جز اولویت هاش باشه قطعا بار مالی اون رو هم تأمین میکنه.
بله.
و تا به حال مشکل این بوده که این مسئله اولویت دولت متاسفانه نبوده و مجلس با اهرم فشار و بالاخره بوده نظارتی باید دولت رو پای کار بیاره و بار مالی این طرح رو باید دولت بپذیره.
انشالله. ممنونم از حضورتون در این گفتگو.
سلامت باشین.
عصرتون بخیر باشه. خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به واکنش ها به مصوبه اخیر دولت درباره توقف ارائه یارانه به موالید جدید. خانم دکتر الهیان نماینده محترم مجلس پاسخگوی پرسش های ما. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:47 دقیقه است. در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه، تا به اتفاقشون نگاهی داشته باشیم با آنچه که در یک هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه قرار داشته. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت شما عیاض کردی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، ممنونم که هر هفته ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید و در بخش رصد با ما همراه هستید جناب داوودی عزیز. آقای دکتر بفرمایید که در این یک هفته که پشت سر گذاشتیم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چه موضوعاتی رو بیشتر مورد توجه قرار دادن؟ یکی از بحثا که حالا من خواهش می‌کنم یکم بیشتر توضیح بدید، الان این اعتراضات تو امریکا به سیاست‌های نجات پرستی، خیلی از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه دارن خیلی در واقع با یک نگاه تخفیفی بهش نگاه میکنن و از کنارش میگذرن. حتی یه سری از کاربرات شبکه‌های اجتماعی هم نوشتن که اتحادیه اروپا که معمولا راجع به موضوعات حقوق بشری خیلی زود واکنش نشون میده، با چند روز که از این اتفاقات داره تو امریکا میگذره همچنان سکوت کرده.
راجع به بحث رسانه‌های بیگانه خب هر هفته موضوعات خیلی متنوع بود، اما این هفته شاید بیش از دو سوم محتواشون رو به همین مباحث آمریکا اینها اختصاص دادن.
درست.
و خب این مسائلی که همیگه در امریکا داره اتفاق میفته مسائل خیلی پیچیده‌ای بود از دو منظر. منظر اول این که اساساً غافلگیری و شرایط در واقع اتفاقاتی که در امریکا رخ داد از نظر خود امریکایی‌ها یک پدیده جدی و جدید بود. اروپایی ها اولا نسبت به این شرایط. چرا؟ چون اروپایی ها همیشه در واقع زیر چتر امریکا قرار گرفته بودند، پشت سر امریکا قایم می شدند و به نوعی امریکا رو بزرگتر خودشون به هر حال در حوزه سیاسی و مسائل امنیتی اقتصادی می‌دیدن. اصلا همین قصه برگزیت که اتفاق افتاد، نوع گردنکشی انگلستان نسبت به اتحادیه اروپا،
بله،
نوع اتفاقاتی که در فرانسه افتاد و بسیاری از موضوعات و مسائل بین‌المللی دیگه. پس اولین اتفاقی بود که رسانه‌های بیگانه در یک شرایطی قرار گرفتن که دقیقاً معادل شرایط اوایل کرونا و حتی این اواخر کرونا رو میتونیم ازش یاد بکنیم. یعنی نمیدونستند که این تصویری که ازشون به هم ریخته در واقع چجوری باید ترمیمش بکنن. مرحله دوم و نکته دوم این بود که اساساً تمام رسانه‌های بیگانه مهیا بودند، آماده بودند، هم به لحاظ برنامه‌ای، هم به لحاظ لوجستیکی و هم به لحاظ کارکردی، که علیه ایران و به نفع اروپا و امریکا صحبت بکنند.
بله.
از مسائل حقوق بشر شما بگیرید تا مسائل اقتصادی و آسفالت کف خیابون و لایه اوزون و مسائل امنیتی و اجتماعی و بعض از الهاز. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ الان اتفاق این افتاده، همه آن چه که ظرف 40 سال گذشته اینها راجع به اوضاع در ایران میگفتند ظرف 8 روز در آمریکا اتفاق افتاده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در ایتالیا فضا به هم ریخته. یعنی همین الان حدود 10 دقیقه پیش هلیکوپتر اومده آرام پایین سر مردم که بتونه متفرقشون بکنه، پلیس وارد شده. فرانسه 1 ساعت پیش، حدود 2 ساعت پیش با همین وضعیت مواجه شده. حالا آلمان شرایطش یه بار متفاوت تر، انگلستان خیلی شرایطش بحرانی تر داره میشه نسبت به مواجه کشورها. یعنی همه آنچه که رسانه های در واقع ضد انقلاب، رسانه های بیگانه اپوزیسیون گرایی میکردند نسبت به ما، حالا تو موقعیتی قرار گرفتن که باید برای خودشون پوزیسیون باشن، اما یا باید مثلا مردم رو انتخاب بکنن یا باید در مقابل مردم بایستن. این اتفاق که ظرف هفته گذشته به لحاظ پیام در حوزه رسانه‌های بیگانه افتاد. اما همه این فرایند 3 شاخه داشت. شاخه اولش این بود که رسانه‌های بیگانه اولین کاری که کردن سعی کردن جلوی واژه سازی ها و مفهوم سازی هایی که ذات قاعده و اصل این اتفاقات هست رو بگیرند. اما تا همین الان که ما داریم خدمت شما در واقع من صحبت میکنم، بیش از 600 واژه در درون خود آمریکا و اروپا علیه بحث بی‌عدالتی و تبعیض نژادی در واقع ساخته شده و داره ازش استفاده میشه. این واژه که همین امروز در واقع ما دیدیم که داره روش کار میشه و جالب بود به نقطه رسید که BBC هر چه تلاش کرد این رو قایمش کنه نتونست. این واژه در واقع امای نکست بود، یعنی آیا بعدی منم. این رو سیاپوسا تو نقاط مختلف آمریکا دستشون گرفته بودن که آیا نفر بعدی منم.
بله.
و نقطه جالب بود پرچم امریکا رو امروز در حداقل 10-12 ایالت آوردن بالا که پرچم امریکا بود بدون ستاره ها. و شما میدونید مردم مخاطبین عزیز ما میدونند ستاره ها در امریکا نماد ایالت هاست. وقتی پرچم رو بنر میکنن بدون ستاره یعنی خیلی وضعیت پیچیده. خب رسانه های بیگانه آمدن امروز این رو مونده بودن نشون بدن، نتیکشون نشون میدادن، نتیکشون نشون نمیدادن. بعد شروع کردن به تحلیل کردن. از اون طرف آمدن شروع کردن به بحث کردن. به چه بحثی؟ که خب این اتفاقات در ایران هم شما ظرف مثلا 10-12 سال گذشته به کرات تجربه کردید. خب این نکته ای نیست، آمریکا هم داره اینو تجربه میکنه. اما در گام دوم رسانه‌های بیگانه نتوانستند جلوی شکست ابهت سیستماتیک در امریکا رو بگیرن. چرا؟
بله.
چون اعتراض‌ها خیلی جالب بود. رسانه‌های بیگانه هی تلاش می‌کردن که به مخاطبشون القا کنن که یعنی از یه نقطه بعد از روز 4-5 تو این 2-3 روز اخیر تلاش کردن بگن آقا این مال آمریکاست، مال اروپا نیست، اصلا اروپا وارد این حوزه نمیشه. یعنی اومدن سبد خودشون از آمریکا جدا کنن.
بله.
بعد دیدن عملاً تفکیک پذیر نیست. خب اینجا هم تو گام دوم قرار گرفتن و گام سوم که ارائه‌ام رو چندان می‌کنم رسیدن به این نقطه که حالا الان باید شروع کنن به متد دادن و توجیه کردن. مسئله ای که در اروپا و امریکا الان بولد شده بحث بی‌عدالتی، بحث تبعیض. حالا در آمریکا کلمه نژادی اومده، در اروپا کلمه اجتماعی اومده. خب مخاطب فارسی زبان 40 سال از رسانه‌های بیگانه شنیده در ایران تبعیض، در اروپا و آمریکا همه چی گل و بلبله. حالا الان چی رو داره می‌بینه؟ رسانه‌های بیگانه همزمان که نتونستند کرونا رو به همون گونه که نتونستند بی تدبیری از همپاشیدگی و گسستی که در اروپا و امریکا راجع به کرونا اتفاق افتاده رو توجیه کنن، الان به یک مسئله توجیه ناپذیر دیگه از سمت خودشون به اسم بی عدالتی در اروپا و امریکا رسیدن. صدای امریکا، رادیو فردا، رادیو اسرائیل، بی بی سی، دویچه وله، کل همشون بلا استثنا، من و تو، حتی ایران اینترنشنال که دیگه الان رسما شده سخنگوی مردم. چرا؟ چون خیلی جالب بود، سی ان ان روزهای اول با مردم همراهی نکرد، روزهای اول خیلی خلاصه جنبه حاکمیتی گرفت، ریختن مردم سی ان ان رو درش رو شکستند. از روز سوم به بعد سی ان ان شد صدای حالا به نصف مردم، نه لزوما همه مردم.
بله.
تو اروپا بلافاصله بی بی سی تا اینو دید خودش توییچ کرد، یعنی اومد شروع کرد به مطرح کردن. این یعنی چی؟ یعنی کل رسانه های بیگانه در هفته گذشته در یه پارادوکسی گیر کردند. آنچه که گاز نشون میدادند، خلاصه کفتارشون رو طاووس نشون میدادند به مردم ایران، الان این باران آمده و این رنگ از بین رفته، حالا دارن اوریان ماجرا رو میبینن. برای همین ظرف هفته گذشته رسانه‌های بیگانه خیلی سعی کردن با مسئله تحلیلی، چون خبری الان وجود نداره، برن به سمت اینکه بگن آقا در ایران مثلا یک خانم مسنی مثلا در فلان استان به خاطر خراب کردن مثلا منزلش کشته شده.
بله.
یه دختر خانم مثلا 13-14 ساله مثلا اینجوری به قتل رسیده. هر چی توان داشتن گذاشتن که بتونن اون خط انحراف در افکار عمومی رو ایجاد بکنن. اما خب عمق فاجعه در آمریکا و اروپا اینقدر زیاده که خب مخاطبین ما علل خصوص برای واسه کرونا، این تشتی که به لحاظ مفهومی از بام رسانه‌های اروپایی رسانه بیگانه افتاده رو صداش رو شنیدن. و البته منتظر باشیم از فردا به بهانه رحلت حضرت امام رحمت الله، به بهانه 15 خرداد، همینجوری میریم جلوتر، رسانه‌های بیگانه سعی می‌کنن خط انحرافی‌های جدیدی رو ایجاد بکنن که فقط یک هدف داره، مردم از بحث‌های بی‌عدالتی که امروز تبدیل به یک قیام شده در اروپا و امریکا فاصله بگیرن.
بله، ممنونم آقای دکتر داوودی عزیز که مثل همیشه ما لطف داشتید و کاملا عالمانه به این موضوع پرداختید. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با آقای دکتر انجیز داوودی، کارشناس حوزه رسانه، و نگاهی داشتیم به آنچه که در یک هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه قرار گرفت. یاسر برخورداری، کارشناس مسائل بین‌الملل، در برنامه رویداد رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه نباید به اعتراض و تأخیر در امریکا نگاهی هیجانی و غیرعلمی داشت، گفت این تحولات در راستای افول تمدنی امریکا در حال وقوع است. وی با بیان اینکه تحولات این روزهای امریکا را نباید محدود به مباحث نژادی یا مسائل اقتصادی دانست، بلکه موضوع این است که تمدن امریکایی کارآمدی خود را برای پاسخگویی به نیازهای مردم این کشور از دست داده است. و در ادامه افزود در زمانی که امریکایی ها می گفتن امریکا سرزمین فرصت هاست، اما اکنون برای اینکه این از این شعار دفاع کنند دوچار چالش های جدی شدند. ممنونیم که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. عصر خوبی براتون آرزو می کنم. در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. برنامه بدون خط خوردگی رو همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم تقدیم یکایی که شما بزرگواران کردن. شما عزیزان میتونید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بحث